好不。
کتاب‌بان برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است، سلام به همراهان همیشگی کتاببان. علی اکبر زین‌العابدین هستم و با کتاببان که درباره ترویج کتابخوانی و معرفی مروجان برتر کتابخوانی کشور هست همراه شما هستم. موضوع برنامه امروز ترویج خواندن با داستان کوتاه.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتاببان.
داستان کوتاه معمولاً بر پایه یک شخصیت محوری شکل میگیره. دریچه است به برشی از زندگی یک یا دو شخصیت که حوادث و شخصیت‌های فرعی کمرنگی هم کنار آنها زمین ساز میشن. آلن پو شاید اولین کسی بود که رسماً داستان کوتاه نوشت. خودش میگفت داستان کوتاه را بین نیم ساعت تا دو ساعت میشود خواند. در دنیای جدید به جز رمان‌ها، داستان کوتاه و داستان‌های خیلی کوتاه طرفداران زیادی پیدا کردند. شاید زمان محدود زندگی امروز یکی از دلایلش باشد. ببینیم داستان کوتاه چه ویژگی‌هایی داره که مروج کتابخانی بزرگسالان، نوجوانان و حتی کودکان رو به سوی خودش جلب میکنه. مهمان خوب من امروز جناب آقای مهدی محمدیان که خودشون از گویندگان شبکه فرهنگ هستن و البته شاید کسانی که برنامه های ایشون رو میشنون، برنامه های گوناگون ایشون رو، خبر نداشته باشن که ایشون بیرون از رادیو یک مروج کتابخانی هست و هم برای کودکان و نوجوانان و هم برای بزرگسالان سالهاست داره فعالیت میکنه، به علاوه این که اساساً مدرس کارگاه های مروجان کتابخانی هست. در جام باشگاه های کتابخانی کشور در استانهای مختلف حضور پیدا میکنه و با مروجان کارگاه های نظری و عملی برگزار میکنه. این افتخار بنده شد که به جای اینکه بنده بعد مهمان ایشون باشم، امروز ایشون مهمان عزیز کتاببان هستن.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما و درود بر تمامی شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه اونها که دل در گروه کتاب دارند. و همین ابتدا بگم که من چقدر از نام برنامه شما لذت میبرم. بان در واقع وند نگهداری است، یعنی مثلا نگاهبان، مثل پاسبان، و حالا از واژه کتاببان شما استفاده کردین که در واقع یک واژه برساخته است و در مفهوم اونها که سعی میکنن از این میراث حقیقی یا به تعبیری از این میراث معنوی نگهداری کنن و پاس بدارن این گوهری رو که ما خیلی خیلی بیش از اینها باید در پاس داشتش و در ترویجش کوشا باشیم. متشکرم که از من دعوت کردی تا در برنامه خوب شما با افتخار حاضر بشم.
ممنونم. و دیگه شنونده ها صدایشون رو که میشنون، چون بنده گوینده نه تنها حرفه‌ای نیستم، نیمه حرفه‌ای هم نیستم، دیگه بنده رو تحمل کنم و صدایشون لذت ببرم.
قربان شما.
البته آقای محمدیان به نظر من فعالیت‌های پیتر رادیو میکنه، بعضی از برنامه‌اش مثلا مثل همین برنامه‌ای که در خصوص کتاب‌های موسیقی،
بله، خونیاگران
اجرا میکنه، خودش یک کار ترویجی است. حالا اینکه نویسنده های کتاب ها میان پشت خط تلفن با ایشون صحبت میکنن، اون بررسی کارشناسان است، اما خود اون برنامه هم به نظر من یک برنامه ترویجی است. ما توی این گروه کتاب شبکه فرهنگ، بله، از این دست برنامه ها داریم. اما بریم سراغ داستان کوتاه. آقای محمدیان، داستان کوتاه چه ویژگی هایی داره که مروج کتابخانی میتونه استفاده خوب ازش بکنه؟
ببین، قبل از اینکه اصلا وارد بحث داستان کوتاه بشم، یه نکته خیلی مهمی رو در مورد داستان در معنی عام خودش بگم، و اون اینکه شما وقتی که داستان میخوانید یا وقتی که داستان مینگارید، یعنی در شمایل یک داستان نویس، حالا چه غیر حرفه‌ای چه حرفه‌ای، یعنی در هر کجا از این مدار داستان نویسی که باشید، یه اتفاق خیلی خیلی بزرگ براتون میفته، و اون این هست که اصولاً مفهوم تفاوت براتون بسیار ارزشمند میشه. یعنی چی؟ یعنی قصه نمودار زندگی آدم‌های متفاوته، آدم‌هایی که چیزی در اونها رو از مجموعه های دیگه جدا میکنه. مثلا برفرض یک دختری با موهای قرمز، مثلا یک نویسنده‌ای که داستان‌های خودش رو به یک کودکی هدیه میده، به نحوی کافکا رو دارم میگم، یا مثلا یک پسری که دوست داره مثلا یک فضانورد باشه، یا مثلا یک دختری که دوست داره فوتبالیست بشه.
خب دنیای مثلا قصه حسن‌زاده چه چیزی داره؟
اینها آدم‌های متفاوتی هستن. خب و من وقتی که این داستان‌ها رو میخونم یا مینگارم، این تفاوته برای من قابل احترام میشه. مثلا اگر من در زندگیم کسی رو دیدم، دختری رو دوست دارم دیدم که مثلا خیلی دوست داره فعال باشه، خیلی دوست داره کوشا باشه، یا مثلا به تعبیر آقای حسن‌زاده در کتاب هستی دوست داره اصلا
فرهاد حسن‌زاده،
بله آقای فرهاد حسن‌زاده بزرگ، چون دیگه جز نویسنده های جهانی ما هستن، این تفاوت های از این دست برای من قابل احترام میشه، من اونها رو درک میکنم. این یک نکته. مثلا اگر من با یک کودک اوتیسم مواجه بودم در کلاس درسم، چون قبلا یه قصه در موردش خوندم یا یه قصه در موردش نوشتم، این تفاوت رو کاملا نه تنها میفهمم، ویژگی های رفتاری و اخلاقی و شخصیتی
اون داستان به تو گفته بود،
اون داستانه به من گفته، چون من یک بار او رو در اون داستانه زندگی کردم، نه تنها او رو بهتر درک میکنم، بلکه برای او بسیار بسیار احترام قائلم، چون فهمیدم که مختصات رفتاری او چگونه است. خب. این رو به عنوان یه مثال مطرح کردم.
این میشه یک ارزش داستان، عرب داستانی.
پس اگر من داستان بخوانم یا داستان بنویسم، در هر کجای این مدار داستان نویسی که باشم، یک اتفاق بزرگ برای من میفته. من اصولا شهروند بهتریم،
انسان بهتری،
انسان بهتریم برای روزگار خودم. این از این. پس یک اتفاق خیلی بزرگ داره میفته اینجا. صرف نظر از این، در روزگار ما که کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان برای بیان اون من فردی خودشون دچار مشکلند، نمیتونن اون من فردی خودشون رو بروز بدن، اون من فردی
اونی که همرنگ جماعت نباشه،
آفرین، اون من فردی همش اون تو سرخورده است. من یک گفتگوی رو دیدم از یکی از بازیگرانمون در مجموعه دور همی، گفتش که من یک دختری دارم که این دخترمو دیگه اصلا نمیتونم حتی توی خونه تنها بگذارم، چون که نمیدونم مثلا وقتی که توی خونه هست با کجا، با چه کسی، با چه فضایی در ارتباط هست. خب ببین، این از یک عدم شناخت میاد، یعنی اون دختره حتی فضای تنهای خودش رو هم دیگه نداره. یعنی دیگران بهش اجازه نمیدن که اون در تنهایی خودش حداقل سیر و سلوک خودش رو داشته باشه.
حالا داستان چه کمکی بهش میکنه؟
ببین، من وقتی که داستان مینویسم یا حتی داستان میخوانم، میتونم دغدغه های فردی خودم رو یا در متن داستان آزاد کنم، از آنچه که بر روانم میگذره در زبانم بگم و در نوشتم، یا اینکه با دغدغه های دیگران که از جنس دغدغه های من هستن احساس همزاد پنداری داشته باشم. من همیشه به بچه ها میگم که بچه ها،
یعنی به استقلال فکرشون کمک میکنه
100%،
با اینکه ممکنه اون شخصیت مثل اون نباشه.
حتی ببین، من مثلا میشینم بینوایان رو میخونم. خب من اگر یک کتابخوان باشم و بینوایان رو خونده باشم، بیش از هر کس دیگه‌ای درد و رنج یک انسان فقیر رو میتونم درک کنم. هیچ کس مثل یک کتابخوان دردهای روزگار ما رو درک نمیکنه
و رنجهای آدمی
رو. منی میتونم درک کنم که اون رنج رو در اون کتاب تجربه کردم. هر کس دیگری میگه که من کمک میکنم، اینها خیلی پسندیده است، اما من اون رنج رو در کتاب زندگی کردم.
من از این مقدمه خوبت ممنونم.
یک کتابخوان و یک کتاب نخوان مشخص میشه.
من از این مقدمه خود ممنونم. بخش دوم، حالا بریم سراغ استفاده از این مبانی در ترویج کتاب عالی. داستان کوتاه.
Thank you.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
بخش همکلام با مروجان این هفته کتاببان، مهمان ارزشمند من سرکار خانم دلنیا خالدی از استان کردستان، شهرستان دیوان دره، روستای باغچله. سرکار خانم خالدی، عرض سلام و ادب.
سلام، ممنونم، تشکر، بفرمایید.
خانم خالدی، با فعالیت شما در کتابخانی با بچه هاست بیشتر.
بله.
در کجای روستا فعالیت میکنید؟ تو چه محلی، چه جا و مکانی؟
ما تو کوچه ها مشغول کتابخانی با بچه ها هستیم. بعد بچه ها میان تو یعنی تو کوچه جایی تمیز میکنیم، فرشی رو را میندازیم، دیگه اونا روش میشینن. بعد بچه ها در 3 سال هستن تا 15 سال.
3 تا 15 سال.
بله.
اون وقت یه کوچه ثابت که نیست، لابد عوض
میکنیم.
نه
نه، چند کوچه هستش.
آها.
چند کوچه هستش.
اون وقت اینا چطوری مطلع شدن که تو همچین کاری رو انجام میدی؟
من خودم بهشون فراخوان دادم، گفتم بچه ها ما از این به بعد میخوان یه باشگاه داشته باشیم. این باشگاه متفاوته با بقیه باشگاهی تو شهر هست. این کتابه.
چجوری فراخوان دادی؟ کجا فراخوان دادی؟
رفتم مدرسه بهشون اعلام کردم.
آها، به مدرسه. و اون وقت تنها هستی توی این کار یا همراه هم داری؟
نه، من تنها هستم. تنهایی این 4 سالو کار کردم، هیچ کسی کمکی نکرد.
وقت کتاب که بچه ها میخوان چجوری اون وقت تهیه میکردی؟
اونو تازگی 2 ماهه میشه. همکاران از خوزستان، از بندرعباس، از اصفهان، از تهران زحمت میکشن. تو کانال تلگرامی منو دیدن، با پست میفرستن شهرمون. من بعد از درستان میام شهر تهیه میگیرم.
صفحه اینستاگرام هم داری که فعالیتتو نشون بدی؟
بله بله.
به چه اسمی هست؟ ما ای بخوام دنبال کنیم.
دلنیا فقط.
دلنیا.
بله.
به انگلیسی بزنن چجوری؟ بله. میشه
دلنیا.
آها،
دلنیا.
احتمالا آی و وای.
بله.
خب بعد با چه شیوه هایی کار میکنین توی کوچه؟ چجوری با بچه ها کار کتاب خانی میکنین؟
بچه هایی که 3 سال هستن میام کتاب ها رو میذارم، میگم شما دوست داری چه کتاب های انتخاب کنی؟ دوست داری اصلا چی از من چی؟ مثلا از یکیشون میگه من فقط میخوام کاغذ بدی کاغذ پاره کنم، یکیشون میگه من فقط میگم مداد به من بده نقاشی میکشم. بیشتر بچه ها دوست دارن نقاشی کشیدن رو دوست دارن.
خب بعد چجوری با کتاب وصل میشن؟
بعد من وقتی که واسه بقیه بچه ها میخونم، بچه ها میشینن گوش میدن. اونایی که نمیتونن بخونن، سواد ندارن، میتونن چی کنن؟ گوش میدن. واسه بقیه بچه ها که میخونم با زبان کردی هم بهشون میگم، با زبان فارسی هم دوباره بهشون توضیح میدم.
یعنی کتابی که به زبان فارسی هست رو یک بار ترجمه میکنی به کردی؟
بله، به کردی ترجمه میکنم، بعد به فارسی هم. بعد کاردستی
هم ببینم. وقت بچه های شما که مدرسه نمیرن فارسی بلد هستن تو منطقه شما؟
نه، کردی خوب حالی میشن. یک کردی واسه من تعریف میکنن، بعدن برمیگردن کردی حالی میشن.
خب وقت بچه های که مدرسه میرن چی؟ اونا
اونا هم در زمینه این که نویسنده چطور کتابشو تدوین کرده، آیا دوست داری شما جای نویسنده باشی، شناسنامه کتاب یعنی چی، مراحل کتاب رو واسهشون تشریح میکنم، خودشون نظر میدن، میگم چی میخوای جلسه آینده تو باشگاه انجام بشه، باشون کارهای فکری انجام میدم. همه فقط صرفا کتاب نیست.
ولی ممکنه که وقتی به فارسی داری براشون از روی کتاب میخونی، حتی بچه‌ای که مدرسه میرن باز هم بعضی جاها رو متوجه نشن، درسته؟
بله بله بله. ایشون میگن به کردی بگو چیه، من به کردی، به زبان کردی من خودم دوباره ترجمه‌اش میکنم واسهشون. بعدم کاردستیایی که با مواد بازیافتی است به زبان ترکی، کردی، فارسی و انگلیسی بهشون آموزش میدم.
آفرین. آها، یعنی اصلا بیش از 2 زبان داری کار میکنی؟
بله بله بله. من وسایل دوریختنیشون رو میگم اینا رو بیارید، من باز اون کار میگم. بچه های 3 سال و 4 سالم اونا رو میارن میگن به ما یاد بده، ما زبونه نمیفهمیم ولی میدونیم کاردستی دوست داریم، به ما یاد بده چطور کاردستی.
بعضی از معلمان در واقع استان شما رو که من پارسال اونجا بودم صحبت میکردم باهاشون، خب خیلی شکایت داشتن از اینکه فارسی بچه های ما خوب نیست، به ویژه تو نوشتن و خوندن.
بله.
من پیشنهادم این بود که مثلا کتاب های غیر درسی براشون بخونین.
بله من غیر درسی هم بیشتر.
خب همون میخوام بدونم که میتونید یه توضیح کوتاه بدی به عنوان آخرین سوال من که چجوری تأثیر میذاره روی خوندن نوشتن بچه ها؟ چون میدونم اصلا دوری میکنن خیلی وقتا از درس به خاطر اینکه فارسی.
بله.
رو
بچه هایی که من این کار رو شروع کردم 50 تا بچه هستن، بچه ها انقدر علاقه دارن خودشون میان خونمون صف میکشن میگن بیا کتاب خونه. این خیلی مهمه. بچه 3 سال میگه نمیای کتاب خونه واسم کتاب خونی؟ خیلی مهمه، جا افتاده تو ذهن بچه کتاب یعنی چی.
خب این تأثیر میذاره روی درسشون و نمراتشون.
بله ایشون خیلی خلاق‌تر شدن.
احساس میکنی؟
بله ایشون خودشون نامه مینویسن، حتی خودشون واسه من از گل گلدون خونه شون گل آورده میگه من تشکر میکنم تو دیگه اصلا تحصیلش نکن، ما دوست داریم کارتو، ما دوست داریم کتابا بیاری، خیلی کتابا خوب بوده، ما خیلی علاقه من شدم. خودشون تشریح میکنن کتابا، میگن برمیگردن نظر میدن، میگن دوست داریم اگر نویسنده کتاب مثلا بهشت گم شده، خیلی نویسنده عالی کتابو تدوین کرده بود، بچه‌ها خیلی دوست داشتن کتابو دوباره اگه باشه واسهشون بیارن.
پس از صفحه اینستاگرامت اگر کسی بخواد همراهی کنه با شما، چه از تامین کتاب، بعضی طرح‌ها و ایده ها، میتونه با شما در میون بگیره.
بله بعضی چیزی دیگه خیلی مهمی که خیری پیدا شد، یه زمینی به ما اهدا کرد برای ساخت کتابخونه. از خیرین محترم تقاضا مندم در امر ساختن این کتابخونه میشه کتابخونه واسه چند آبادی. من این ایده و فکر من اینه که وقتی من این ساختمون درست کنم بشه مجتمع فرهنگی، یک کتابخونه ای که بچه‌های سایر روستاهای دیگه بهره مند شن. من 20 تا روستا رو بهره مندی کردم از این امکانات کم و آموزشی، ولی دوست دارم بقیه روستاها هم تاثیر بذارن. بعد من هیچ منابع مالی خاصی ندارم که تامین کنه، من همش از جیب پدرم خرج کردم. واقعا دست پدرم
سلام ما
دردنم.
رو خدمت پدر بزرگوارتون برسونید.
ممنونم.
و بگید که ما از همین طریق اطلاع رسانی میکنیم که با بله. شما در ارتباط قرار بگیرن و بله. راهی که شما و پدرت شروع کردی رو بتونیم با همدلی مردم ادامه بدیم.
ممنون دستت.
خدا نگهدارت باشه.
۲۷ سالم و یکی از برنامه هایم به نام سفر و رسیدن به مقصد یک پانتومیم طولانی است که در آن تماشاگران تا آخرین لحظه مبدأ را با مقصد اشتباه می‌کنند.
خانه مار 2 سوراخ داشت و مار از طرف دیگر بیرون رفت و در پناه تپه جلوی آفتاب حلقه زد و با خود گفت بگذار مرد مارگیر آنقدر آنجا انتظار بکشد و افسون بخواند تا خسته شد.
کارمند بسته را می گیرد. همان جعبه کفشی که کمتر از 24 ساعت پیش روی ایوان خانه ما قرار داشت، دوباره با کاغذی قهوه‌ای بسته بندی و با نوار چسب شفاف مهرموم شده، درست همان طوری که به دست من رسیده.
شاید هم یک پیام تلفنی طولانی خنده دار و بی سر و ته برایش آمده باشد که در آن همه آدم‌هایی که این آدم تا به حال می شناخته دارند توی گوشی تلفن حرف می زنند و همه با هم می گویند تو قبول شدی، فقط یه امتحان بود. هممون سر کارت گذاشته بودیم. زندگی واقعی خیلی بهتره.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
خب ادامه میدیم گفتگومون رو با عزیزم مهدی محمدیان، مروج کتابخانی، مدرس جامعه باشگاه کتابخانی کشور و همچنین گوینده کارشناس ادبیات و هنر در رادیو فرهنگ. خب حالا با داستان کوتاه چه میشه کرد؟
نگاه کن، داستان کوتاه اون چیزی که به ما رسیده به عنوان یک مجموعه ساختمندی که شما یه سری تکنیک ها رو باید کنار همدیگه بچینید و خب یک طبع خوبی هم داشته باشید در روایتگری و بعد این داستان رو به سامان کنید.
خب ببخشید، تو داستان کوتاه رو که کار میکنی خب بلندخوانی میکنی طبیعتاً.
قطعاً.
خب صدات هم خیلی اهمیت داره و فکر میکنم نوعی نمایشنامه خانی هم انگار داری میکنی. آره
در واقع داستان خانیه،
داستان خانی که مثل
آره یعنی یه جور پرفورمنس میشه، یه جور اجرا میشه در واقع توی جلسات کتابخانی. ببین شما وقتی که یک داستان کوتاه میخانی اصولا نه تنها خود داستان به عنوان ماهو داستان برای بچه‌ها جذاب برطور داره، روایت یک انسان متفاوت رو چنان که گفتم برای بچه‌ها میگی، ولی من با این بازی میکنم حتی چه بچه‌ها چه بزرگسال‌ها. مثلا یک شخصیتی وجود داره توی این داستان که مثلا ظاهر متفاوتی داره، یک پیرمردی که ظاهری داره که متعارف نیست،
لباسش گیریمش.
لباسش آره. موهاش، عینکی آره. که استفاده آره. کرده و اینها. خب من در اون جلسه‌ای که شروع کردیم به کتاب خواندن میگم که بچه شما اطرافتون، در محیط زندگیتون، توی محیط کارتون، آیا یک تیپ متفاوت سراغ دارید که الان بخواید شرح بدید؟ ببین گفت که چه خوش بود که برایت به یک کرشم دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا نه تنها بچه ها یاد میگیرن که شخصیت پردازی کنن، بلکه یه عالم ایده مطرح میکنن که مثلا حسین میتونه از ایده حسن در داستان بعدی خودش استفاده
آها.
کنه.
آها.
میدونی؟
آره.
در واقع تو آموزش داستان رو به نحوی تبدیل به یک بازی خیلی جذاب
وسط
میکنی.
داستان کوتاه هم قطع میکنی؟
نه واقعا.
یا تو ته رو میخونی؟
نه نه، اصلا این کار رو نمیکنم، چون داستان کوتاه اصلا مجال این که شما قطع کنی نداره، یعنی یک برشه و من این برش رو برای بچه‌ها کاملا میخونم و بعد راجع به این برش، این بچه‌ها که میگم منظورم مخاطبینمه، عذر میخوام که حالا بزرگسالان
تفاوت دارن نوجوانان و بزرگسالان تو داستان کوتاه.
آره خیلی زیاد، خیلی زیاد.
یعنی فرق خود ورود خودت چیه معمولا؟
ببین
از لحظه ای که وارد میشی، یا
من بهت میگم که فرقشون از قبل از لحظه ای که وارد میشی، یعنی اون لحظه ای که من کتاب یا داستانم رو انتخاب میکنم، سوژم رو انتخاب میکنم. نوجوانها جهان ذهنیشون خیلی خیلی متفاوته، از لحاظ هورمونی در یک فضای ناهنجاری قرار دارن. من باید همه چیز رو در نظر بگیرم که داستانی که میخوام براشون انتخاب کنم چه موضوعی رو در چه سطحی و با چه زبانی داره مطرح میکنه. یادم میاد که کتاب عشق و آینه رو براشون میخوندم در روزگاری. این کتاب هم اتفاقا نوشته آقای حسنزاده است،
فکر کنم کتابی سوره مهر زده،
فکر میکنم، البته مربوط به سالها پیش میشه. کتابی است که موضوع عشق یک نوجوان رو، عشق در مفهوم واقعی خودش رو، در وجود یک نوجوان بسیار متین و با وقار و اخلاق گرایانه اومده مطرح کرده. درسته که شما میدونی ورود به موضوع عشق برای ادبیات کودک نوجوان یه مقداری مثلا مگوست،
بله،
مگر اینکه شما نویسنده‌ای در قامت آقای حسنزاده باشی که بتونی با حفظ همه چیزهایی که باید حالا بیای از عشق در روزگار نوجوانی بگی. میدونی من به عمد پیش از اینکه ورود پیدا کنم به کلاسی که نوجوان‌ها در اون هستن رفتم و این قصه رو پیدا کردم، یعنی فکر کردم که چه قصه‌ای با تم عشق برای نوجوان‌ها بخونم که باوقار باشه، که متین باشه،
در این حال
که دریچه‌ای روشن کنه،
قلبشون هم دست بزنه،
درود بر تو،
لمسش،
درود بر تو. خب این حساسیت‌ها در مورد بزرگسال واقعا وجود نداره. در مورد بزرگسال این هستش که من پنجره‌های متکثری رو به روی ذهن اینها باز کنم تا اینها بتونن جهان رو از پنجره ذهن چند نویسنده در چند نقطه جهان و ایران ببینن و شاید از اون نقطه جهانشون یه خورده متفاوت تر باشه، نه لزوماً زیباتر. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که تو یک درخت رو به روی پنجره‌ت هست، این درخت رو همیشه از پنجره خودت نگاه کردی، حالا دوستت میگه بیا این درخت رو از پنجره منم ببین، شاید یک لانه کلاغ اون پشت باشه که تو تا حالا ندیدیش و اون وقت جهان زیباتر میشه.
و کودکان هم باشون داستان کوتاه خوندی؟ البته کودکان داستان کوتاه به معنی
تکنیکال خودش نداره.
تکنیکالش نداره. داستان تصویری هایی هستن که، ولی به هر حال از نظر حداقل تعداد کلمه،
بله،
چون رمان کودک داریم، داستان کوتاه کودک هم داریم.
بله.
و اونجا چه تفاوتی داره برات؟
اونجا دیگه خیلی ماجرا تفاوت داره. تو میدونی که ما در مورد ادبیات کودک نه نوجوان، چون من اینها رو به عمد تفکیک میکنم.
تا پایان دبستان تقریبا بگیم.
آره.
کودک.
در مورد ادبیات کودک به ویژه در حوزه شعر خیلی فقیریم. حالا داستان اتفاقات واقعا خیلی خوبی افتاده.
همینطوره.
ببین باید به سراغ قصه هایی بری که اولین هدف روشنشون سرگرمی و لذت
در کودکان.
در کودکان. حتی میتونم بگم در نوجوانان و در بزرگسالان، اما در کودکان یقینا خیلی پررنگ تره. یعنی اگر قرار من کتابی بخونم که این کتاب بعد از خواندن من در ذهن بچه‌ها همچنان زنده باشه و زندگی کنه و اونها رو باز به سمت یه خواندن یه کتاب دیگه تشویق کنه، اولین کاری که باید بکنم این که بهشون لذت خواندن بدم.
اونجا لذت جویی و سرگرمی
و خوشگذروندن با کتاب.
میدونی
اصلا. من یه ترجیبند دارم همیشه به همکلاسی های خودم میگم و اون این که خیلی خوشباشانه کتاب بخونید. خیلی ها فکر میکنن کتاب خوانی مثلا یک مناسکیست که مثلا شما باید یه حالت خاصی داشته باشید. نه، کتاب جز زندگیست، به همون سادگی، به همون در دسترس بودن مناسکی نداره، فقط باید لذت برد از کتاب.
من یه وقتایی که میخوام با مثلا نوجوانان یا بزرگسالان کار کتاب بکنم، خب دلم میخواد رمان کار کنم، بعد زمان ندارم.
بله،
به همین دلیل میرم سراغ داستان کوتاه، چون تمام میشه، یعنی تو یک جلسه میتونیم هر کاری دلم میخواد باهاش میکنه.
بله،
این مسئله رو تو هم داری، یعنی این امتیاز برات قائله داستان کوتاه؟
آره، ولی من از امتیاز رمان هیچ وقت خودم رو محروم نمیکنم، یعنی همیشه یک جایی که
محروم میکنم. من محروم هستم ها، یعنی مثلا میدونم یک جلسه وقت دارم.
از اون منظر آره قطعا آره. باهات موافقم، اما رمان یک در حد معجزه شگفت‌انگیزه. یعنی تو در رمان یک زندگی طولانی رو، مثل اینه که تو به جای یک آدم دیگه متولد میشی، زندگی میکنی و حتی میمیری.
ولی نیاز نیست اونجا که تو بخوای کلش رو بخونی، اما در داستان کوتاه، در داستان کوتاه شما ملزم میکنی خودتو که تمامش کنی.
آره، اما اشارات هم خیلی زیاده به رمان. مثلا وقتی که دارم شخصیت پردازی میکنم، میگم زیور رو در کلیدر در مثلا به یاد بیارید، بعد یه چیزی راجع به زیور میگم و فلان، یا مثلا یوسف رو در سوشون به یاد بیارید، بعد یه چیزی راجع به یوسف میگم.
یعنی داستان کوتاه ارجاع میدی به رمان ها؟ آفرین. یا از همون نویسنده داستان کوتاه به رمانش؟
ممکنه از همون نویسنده هم باشه یا ممکنه که نه، اما من همیشه سعی میکنم به بچه‌ها یک نحوی از خانش رو یاد بدم به اسم خانش بینامتنی. در واقع اینو من وام گرفتم. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که متنی رو میخونی بتونی متن‌های دیگر رو احضار کنی، فرا بخونی. اون وقت یک کتاب فراخوان چندین کتاب دیگر و معرفی چندین کتاب دیگر.
و این دقیقاً میشه ترویج خواندن.
دقیقاً میشه ترویج خواندن.
آقای محمدیان، لذت وافر بردم.
درود بر منم همینطور.
و شاید حالا یه نوبت دیگه باز با هم در مورد یک گونه دیگه از ادبیات داستانی صحبت کنیم و
برای خدمت به کتاب بان تمام قد حاضرم.
عزیزید، و بخش مهمش هم این بود که کودکان، نوجوانان و بزرگسالان رو امروز با هم یک طور مرور کردیم، اتفاقی که کمتر در کتاب بان افتاده بود. شنونده های کتاب بان، شنوندگان عزیز کتاب بان، خدا حافظ.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 11:58 و بله شد 59 دقیقه. اینجا رادیو فرهنگه. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ واقع شده باشه. دوستان گرامی، لطفاً نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها، دو شماره تلفن 220-485-220-58-800، پیامک 30558 در اختیار شماست. خب به ساعت 12 رسیدیم، نوبت رسیده به برنامه سجیم به مدت حدوداً 7 دقیقه.
جنگ
جهانی
جمعیت
سه جیم
از رادیو فرهنگ.